بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 259، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 6/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قربت الوسقا اینجا دارن فصلون فی ما یستحب و فی هز زکات و هو علا ما اشیر الیه سابقن امورون. الاول مال و تجاره، در زکات مال و تجاره اهل سنت عامه مشهورشون قائل به وجوبه. حالا مراد به مال و تجارتی چیه بعد بحثش میکن. ابو حنیفه، شافعی، احمد حنبل، این سه نفر و همه پیروانشون، اینا زکات مال و تجاره رو واجب میدونن. داوود ابن علی که رئیس ظاهریین عامه است، ظاهریین اهل سنت مثل اخباریای ما هستن، او واجب نمیدونه زکات مال و تجاره رو. مالک ابن انس هم گفته است که اگر مال و تجاره رو مثلا فرض بگیرید 10 سال هم مونده، وقتی که فروختی یه زکات بده که سال به سالی واجب نی. وقتی که مال و تجاره رو فروختی پولش تو دستت اومه، حال یه سال بوده، 10 سال بوده، هر چه بوده، یه زکات بیشتر لازم نی بدی. پس اینم خودش یه فتوایی است. اونا که مشهور گفتن سال به سال گفتن، مالش میگه نه، وقتی که فروختی پولش کردی، حالا یا یه سال بوده یا 10 سال، یه زکات. داوود ابن علی میگه نه، اصلا واجب نی. این مال اهل سنت که مشهور اونها، پس واجب میدونن. و اما فقهای ما مشهورشون زکات مال و تجاره رو مستحب میدونن. از بعضی فقها مثل ابن باب وی از عباراتشون استفاده وجوب میشه. شیخ مفید هم در مال و تجاره یتیم ظاهر عبارتش وجوبه. وقت اگه در یتیم گفتیم واجب، در غیر یتیم، در مال غیر یتیم دیگه به طریق اولا باید بگیم. خب پس مشهور فقهای ما استحباب میگه، بعضیشون ظاهرش وجوبه، بعضی از فقهای متأخرین مثل فیض کاشانی و صاحب حدائق ازشون استفاده میشه که نه وجوب نه استحباب، و روایتان حمل بر تقیه بکنیم. پس در حقیقت در عامه سه قول هست، در مام سه قول. سه قول اونا مشهور وجوب مطلقا هر سال، مالک وقتی که فروختی یه دفعه، حالا چه یه سال چه 10 سال. داوود ابن علی نه وجوب نمیگه، معلوم نیست استحبابم بگه، این مال اونا. ما هم سه قول داریم، مشهور استحباب، بعضی قائل به وجوب، بعضی ها نه وجوب نه استحباب. حالا با اجازه آقایون، چون مسئله مهمیه، اقوال و اجمالاً بخونیم، وقت بعد روایات، و روایات هم زیاد داریم، مسئله ایست پر روایت، و همه این روایت را آدم بخواد حمله بر تقیه بکند اینطور که فیض و صاحب عدای خاصان خیلی زور میاره. خلاف شیخ طوسی مسئله 105، لا زکات فی مال تجاره عند المحصلین من اصحابنا، در مال و تجارت زکات نیست. این ظاهرش این که میگه نیست، این است که نه وجود باشه نه استحباب، اما مراد شیخ عدم وجوب استحباب و شیخ منکر نیست، ولی این عبارت باشیم ظاهرش است که نه وجوب نه استحباب، همه حفظ عبد حقیق بشه. لا زکات فی مال تجاره عند المحصلین من اصحابنا، این محصلین به نظر میاد یعنی درس خونده ها، یعنی مجتهدین، که انهو مثلا ابن ای باب بیه و اونها که به ظواهر روایات عمل میکنن، همچی اخباری منش که ظاهر روایات که داشتست زکات مال و تجاره، اونا به ظاهر روایت عمل کردن، اونایی که اخذ به ظاهر روایت بکنن که انهو محصلین نیستن، محصلین اونایی هن که نه اجتهادم میکنن، این در محصلین من اصحابه. خب اون وقت اگر چنون چه زکات نداره، وقتی که مال و تجاره رو فروختی به پول تبدیلش کردی، پول یه طلا و نقره زکات داره، او استعنف الهول وقت که پولش کردی، از حالا پولو یه سال بگذره وقت زکات نقدین داره. یه استعنفم باز نظر به یه نکته ای داره، و اون که اهل سنت نه این که مال و تجاره میگن زکات داره، طلا و نقره میگن زکات داره، اونا سالشو یکی حساب میکنن، میگن احدهما مکمل دیگریه. شما اگر یه طلا دینار 9 ما داشته باشی، بعد اینو تبدیل به مال و تجاره کردی، دادی گندم خریدی، گندما 3 ما که بموند، این 3 ما با اون 9 ما میشه یه سال، چون نقد اینو میگن زکات داره، مال و تجاره هم زکات داره، احدهما متعمم دیگریه. اما ما که گفتیم مال و تجاره زکات نداره، حالا که مال و تجاره رو تبدیل به نقدن کردی، نقدن از حالا باید برش سال قرار بدی. این است که میگه و اذا باع، وقتی مال و تجاره رو فروخت و نقدنش کرد، استعنف به الهول، از حالا سال سر گیرد، اون مال و تجاره هیچی. و فیهم یعنی در اصحاب ما، یعنی غیر محصلینش کردنهو، و فی اصحاب من قال فیه زکات، گفتن در مال و تجاره زکات ها، اذا طلب برأس المال او بالربح، این مال و تجاره که شما نگر داشته، گندم، روغن، فرش، اینا خریدی به عنوان تجارت، خونه یکی از تجارت املاک میکنه، اینی که خریدی این 3 صورت داره. یه وقت است که به همون قیمت که خریدی همه وقت میارزه، مثلا خریدی 100,000 تومان، هر وقت بخوای 100,000 تومان بفروشی میخرم همون 100,000 تومان. یه وقت است نه، به بیش از 100,000 تومان میخرم، یه وقت است به کمتر میخرم. گفتند اصحاب ما که اگر چنون چه، یعنی بعضشون، حالا اونا که غالب وجوبه، گفتن اگر هر وقت بخوای بفروشی به همون سرمایه یا به بیشتر میخرم، زکاتش واجبه، اگه به کمتر میخرم زکات واجب نیست. اما اونایی که گفتن مستحبه، اونام باز همینو گفتن، گفتن اگر به سرمایه یا زیادتر میخرن زکات مستحب، اگه به کمتر میخرن زکات مستحبم نیست. میگه وقتی که بفروشی، هر وقت فروختی و حرف مالک، هر وقت فروختی اگه 10 سالم بوده یه زکات مستحب بده. فرماد که وفیهم، یعنی در اصحاب ما هستن، من قال، کسانی که گفتن فیه زکات ازا طوله و به رأس المال او به ربح. و من هم من قال، بعضی از اصحاب ما گفتن ازا با اهو زکاه و لسنت واحده، حرف مالک رو گفتن، باز در همون رأس المال و ربح گفتن اگه فروخت، مثلا 10 سال هم مونده فروختی یه زکات بده، چنانچه مالک از اهل سنت اینجور میگو. و وافقنا ابن عباس فی انه لا زکات فی، ابن عباس، عبدالله ابن عباس با ما موافقت کرده که گفته مال و تجاره زکات نداره. اینی که شیخ میگه زکات نداره یعنی واجب نیست، تو عرض کردم، ولو ظاهر عبارت نیست، یعنی مستحبم نیست، اما میخواد یه واجب نیست. و بهی قال اهل ظاهر که داوود و اصحابه، اهل ظاهر که داوود ابن علی و اصحابش باشه، اینا هم گفتن مال و تجاره زکات نداره. در حقیقت اهل سنت اونی که قائل به عدم وجوب است به نحو اطلاق همون اخباریینشون هستن. و قال شافعی هو القیاس، شافعی گفته است که قاعده اقتضا میکنه بگو نداره همچی، ولی خودش میگه داره دا، اما اگه ما بودیم و قاعده با قطع نظر از روایت از عدم وجوبه دیگه، قاعده این است که بگو نداره. منتها حالا بعد خودش فتوا به وجوب داده، هم در قدیم و هم در جدیدش. و ذهب قوم الى انه ما دامت عروزن و سلعن لا زکات فی، حالا حرف مالک رو دارد میخواد نقل کنه. بعضی از اهل سنت گفتن تا مال و تجاره، مال و تجاره زکات نداره، 10 سال هم اون زکات نداره، وقتی که پولش کردی یه زکات باید بده. و ذهب قومون الا انهو ما دامت عروزن، ای قوم از اهل سنت رو، مادامی که عروض، عروض جمع عرضه، عرض به سکونه را یعنی متاع در مقابل پول، متاع را یعنی سرمایه غیر از پول رو بهش میگن عرض، جمعش عروض میشه. مادامت عروضن یعنی مادامی که ایست متاع است، و سلعن، سلعن جمع سلعه یعنی متاع، یعنی تا جنس است پول نشده لا زکات فی. فاذا قبض ثمنها، وقتی که فروخ پولشو گرفت زکاه و لحولن واحد، ولو 10 سال هم بوده یه زکات بدی. و بهی قال عطا و مالک، که از فقهای اربعه مالک ابن انس، پس مال و تجاره رو تا مال و تجاره است میگه زکات نداره، منتها وقتی که پول شد یه زکات باید بدی. و ذهب قومون الا ان زکات تجب فی، یه دسته از اهل سنت گفتن زکات در مال و تجاره واجبه، یقوم و کل حولن، هر سال باید قیمت کنی سرمایه دکونت رو، قیمت کنی، و یو خزم انه زکات، مطابق شد که یه سال مونده باشه، و یو خزم انه زکات، زکات ازش گرفته میشه. و بهی قال شافعی فل جدید و القدیم، شافعی هم در فتوای قدیمش هم در جدیدش که اون باشه قائل به وجوبه. و الیه ذهب الاوزاعی و سوری و ابو حنیفه و اصحابه و احمد حنبل، حالا احمد حنبلششون میگه، احمد حنبل هم میگه واجبه، حنابلم واجب میدونه. خب این عبارت خلاف که پس از عبارت خلاف هم چی فهمیدیم؟ که بین اهل سنت سه قول ها مشهور وجوب، یعنی فقهای ثلاثه وجوب میگن. مالک میگه هر وقت پولش کردی یه زکات، داوود ابن علی میگه نه واجب نی. حالا استحبابم میگه یا نه دیگه اون نمیدونم داوود استحباب میگه یا نه، اما خود شیخ طوسی قائل به استحباب هست. نه وجوب نه، حکم وزیریه، مثل همون زکات ها دیگه، یعنی مثل زکات ها دیگه، هرچه اونجا گفتیم. خب مثل اون یکی که میگه واجب، اون وزیر میگه، میگه اون که واجب میگه، اون وزیر میگه. ببین آقا، آقا ببینین، یه از مغنی ابن قدامم که در طبق فقه حنابله است، اینجا داره مغنی میگه تجب الزکات فی قیمت عروض تجاره، در قیمت متاعهای تجارت زکات واجبه، فی قول اکثر اهل العلم، نسبت به اکثر. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان في العروض التي يراد بها التجاره از زکات اذا حال عليها الحول. او میگه اجماع کردن اهل علم، خداشون اهل علم که زکات. و حکیه ان مالک، اینجا یه دو خطشو من انداختم، و حکیه ان مالک و داوود انه لا زکات فیها، اینجور که این عقل میکنه میگه مالک و داوود گفتن زکات نداره، ولی شیخ نقل کرد در خلاف که مالک گفته هر وقت فروختی با پول شد یه زکات بده. حال اینا که من عنایت دارم برای که در روایات ما همه اینا هست، و در روایات ما بعضیاش داره وقت که پول شد، بعضیاش داره که مثلا ظاهرش نیست هر سال. اینجا پس مغنی از مالک نقل میکنه که مثل داوود گفته زکات نداره مال و تجاره، اما شیخ نقل کرد گفته اگه پولش کردی یه زکات باید بدی. حالا مالک و داوود که گفتن زکات ندارد مال و تجاره، استدلالشون اینه لأن النبی صلی الله علیه و آله قال عفوت لكم عن صدقه الخيل والرقيق، پیغمبر اکرم فرموده است من از صدقه اسب و بنده عفو کردم. خب این اطلاقش میگیره که ولو خیل و رقیق مال و تجاره باشه، اونا اینجور گفتن، پس معلوم میشه که مال و تجاره زکات نداره، برای که خیل و رقیق معمولا باش تجارت هم میشه. وقتی که اینا زکات نداشته باشه به نحوه اطلاق، وقت مال و تجاره هم باشه زکات نداره. البته این قابل خدشه است، برای که ممکن است یک کسی بهشون بگه این که پیغمبر فرمود خیل و رقیق زکات نداره، یعنی به عنوان خیل و به عنوان رقیق، مثل انعام ثلاثه، انعام ثلاثه به عنوان انعام ثلاثه زکات داشت. حالا یه وقت انعام ثلاثه مال و تجاره بشه، تو از یه جهتی هم باز زکات پیدا میکنه. شاید این که پیغمبر اکرم فرموده خیل و رقیق زکات نداره، یعنی به عنوان خیل و به عنوان رقیق، چنانچه او انعام ثلاثه زکات داشت، اما مال و تجاره به عنوان این که مال و تجاره جنسش هر چی میخواد باشه، ممکنه یه عنوان دیگه یه. خلاصه ای دلالت نداره که این دوتا ولو مال و تجاره هم باشه به عنوان مال و تجاره کرب هم داره زکات نداره. خب حالا استدلال. خب بعد مغنی ابن قدامه میگه ما که میگیم زکات داره، یعنی اهل سنت که مشهور گفتن زکات داره، لنا عمده روایتی که ما دیدیم برای زکات مال و تجاره دارن همین روایت است که حالا ما میخونیم. در مغنی ابن قدامه یکی این روایت که ما حالا میخونیم نقل میکنه، یه روایت یه دارقطنی نقل میکنه، یکی هم از عمر. حالا اینی که مهم است اینه، لنا یعنی ما که میگیم زکات داره، ماروا ابو داوود به اسناده ان سمرت ابن جندب، که دیگه سمرت ابن جندب پیداست شرح حالش، آدمی بوده یه اندازه مسلم آدم پولکی که پول میگرفت روایت جعل میکرده و اینو خود اهل سنت هم نقل کردن در کلماتشون، که خلاصه معاویه بهش گفت که 1000 دینار بهت میدم بیا اون آیه شریفه که و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا و علی الخصام، خلاصه این راجع به علی بوده، گفت نه کمست و بالاخره تا 4000 دینار معاویه گرفت و یه حدیث از پیغمبر نقش کرد که بله این راجع به علی بوده و اون من الناس من یشتری نشت نفس ابتقاء مرضات الله راجع به ابن ملجم بوده مثلا فهم بگیرید. خب حالا این سمرت ابن جندب یه همچی آدمی علیه السلامی بوده، خلاصه روا ابو داوود به اسناده عن سمرت ابن جندب قال کان رسول الله، ممکن است اصلا در زمان معاویه و اینها خزینه به ته کشیده پول میخواستن، گفتن یه روایت اینجوری مثلا جعل بکنیم ببینیم سرمایه ها بشه مثلا زکاتی بگیری. قال کان رسول الله، آدمی که اینجور روایت جعل میکرده، کان رسول الله صلی الله علیه و آله ان نخرج الزکات مما نعده للبیع، پیغمبر اکرم ما رو امر میکرد که زکات رو خارج کنیم از چیزی که مهیا میکنیم او رو برای فروش، یعنی مال تجارت دیگه. عمده روایت اینی که تو مغنی، البته من زیاد تتبع نکردم، در مغنی ابن قدامه که مثلا فقه مفصلی است، عمده روایتی که میشه مثلا به چشم میخوره اینه. یه روایت دیگه از دارقطنی نقل میکنه که مثلا پیغمبر اکرم فرمود فل خیله صدقتو در دو چیز و فل بز صدقتو، این بز اگه زه باشه اون وقت میگه بز یعنی بزازی، اون وقت جنس بزازی خب یه مال و تجارت، اما ما احتمال میدیم بر باشه، وقتی که بر باشه یعنی گندم، وقت گندم از اون چیز دیگه. پس این روایتش قابل خدشه است، بز و بر اینا به هم اشتباه میشه. بعد یه روایت هم از عمر نقل میکنه که عمر گفته مال و تجارت باید زکات بدید. علی ای حال از نظر دلیل اونیش که روایت از پیغمبر اکرم باشد که مثلا باشد این است، اینم مال سمرت ابن جندب است که ما در سندش مثلا قدشه بکنیم. حالا بالاخره پس مشهور اهل سنت قائل به وجوب هم و مشهور ما قائل به عدم وجوب. از کسانی که از ماها از عبارتش استفاده وجوب میشه و بهشون نسبت دادن، در درجه اول ابن بابوی هست، پدر و پسر. رساله ابن بابوی، آقایون که میگن دستمانی، ما میگیم همون فقه رضا عبارت رساله ابن بابوی. اینجا یه عبارتی هست که این عبارت در فقه رضا هست، در فقیه هم هست که مال صدوق دومه، در مغنه صدوق هم هست، یه عبارت هم هست که باز خیلی همچی تعیین میکنه همونی که ما میگیم فقه و رضا رساله علی ابن بابوی. حال عبارت این اذا کانم، این عبارت در من لایحضر هم هست، در فقه و رضا هم هست، در مغنه هم هست، برسه حسطوش عبارتش یک کلمه مثلا یه بی لکه یا همچی از این نسخه بدله، اینقدر تفاوت داره دو، و الا عبارت یکیه. اذا کان مال و کفی تجارتن و طلب من کلمتا برأس مالکه، اگر مال تو در تجارت باشه و متا از تو طلب بشه به سرمایه، یعنی کسر نداره، اگه 100,000 تومان خریده به 100,000 تومان میخرن، حالا بیشتر که دیگه چه بهتر. ولم تبعه، با این که به 3000 تومن میخرن تو نیم فروشی، تب تقی بزال کلفزل مغنه و فقه و رضا داره تب تقی بزال کلفزل، فقیه داره تب تقی لکه بزال کلفزل، این لکه رو مثلا اضافه داره. فعلیک زکاتو، مال تو اگه در تجارت باشد به سرمایه دم میخرند و نیم فروشی، میخوای بیشتر بفروشی، فعلیک زکاتو ازا حال علیه الهول، در مغنه و فقیه داره، در فقه و رضا داره ازا حال علیک الهول، پیداست اینا فرقی دیگه نداره. فَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْ كَلْمَتَا، اگه متا از تو طلب نمیشد به رأس مالک، به سرمایه نیم خرن، کمتر میخرن، تو این جنس رو 3000 تومن خریده کمتر میخرن، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُ، زکاتش بر تو واجب نیست. خب پس فقه الرضا، حال اینی که ما دیدیم فقه الرضا و مغنع و فقیه، اینا یه عبارته. اون وقت در کتب ما همه میگن ابن بابوی، پیداست که پس ای او ابن بابویش همون فقه الرضا رساله علی ابن بابویه که دست قمیان بوده. حالا علایه حاله ظاهر این عبارت که در فقیه و مغنع و فقه و رضا هست این است که مال و تجارت میگه فعلیک زکاتو ازا حال علیه الهو، این ظاهر این عبارت وجوبه. همین مغنع در مال و تجاره یتیم، یاد ما شد و اوائل کتاب زکات مال و تجاره یتیم ما خوندیم، مغنه در مال و تجاره یتیم، مغنه صدوق میگد اعلم انه لیس علی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به فان تجر به فعلیه زکات، باز اینجا فعلیه زکات داره که اگه ما باشیم و این دوتا عبارت مغنع صدوق و همینطور عبارت فقیه هم الله یحضر ظاهر علیه وجوب دیگه، از اینجا نسبت داده شده به صدوقن که قائل به وجوبن. خب ایشون همین صدوق در مغنع یه مثلا فرض بگیرید که نیم صفحه جلوتر این عبارت رو داره اعلم ان زکات علا تسعت اشیا، همون تسعه رو میشماره و عفا رسول الله اما سوا زاله، همونی که روایات داشتیم که زکات به هر نوع چیزه و عفا رسول الله اما سوا زاله، همون رو نقل بکنه. وقت اگر یک کسی این دوتا عبارت رو صدوق رو تو مغنه به هم به چسبونه، لابد نتیجهش این میشه که صدوق معلوم میشه مضمون روایات رو توی کتاب نوشته. حالا شما هر بلایی به سر روایات اووردی، این کلام صدوق هم بالاخره همون جو باید هم کن. خود صدوق نیم صفحه دلوته میگه اعلم ان زکات الا تسعت اشیو، همون هنته و شعیر هم اون اوتو رو ذکر میکنه و عفا رسول الله اما سوازانه، افا عماس بازاری که مال تجاره رو میگیره. بالاخره بالاخره وجوبش برداشته میشه مثلا. خیلی خوب، پس وقت علیک زکاتو مثلا هم بر استحباب یا نمیدونم حال هر چی، بالاخره هر چی در روایات گفتیم. حالا علی حالن از کسانی که نسبت داده شده است بهشون وجوب زکات مال و تجاره ابن بابویه صدوقان، که این عبارتشون بود که من خوندم. شیخ مفید در مغنعه در زکات مال و تجاره معمولی ظاهر عبارتش استحبابه، اما در زکات مال و تجاره یتیم ظاهر عبارتش وجوبه. ببینید اینجا میگه که اطفال و المجانین من الدراهم و الدنانیر نزد آل رسول صلی الله علیه و آله، در اموال اطفال و مجانین از دراهم و دنانیر زکات نی الا ان یتجر الولی لهم او القیم علیهم بها. مگر این که ولی یا قیم با مال یتیم و مجنون تجارت میکنه، فان تجربه ها و ترکه ها، اگه تجارت کرد و رها کرد یعنی گذاشت یه سال مون مال و تجاره خرید و گذاشت مون، وجب علیه اخراج و زکات منها، اینجا اخراج زکات واجبه. این ظاهر عبارت وجوبه. وقت بعد میگه فعضا افادت ربحن فهول عربابه ها و این حسل فیها خسرانون زمنه المتجر لهم به ها. اینش نیم ما کار نداریم، اگر تجارتش استفاده کرد مال صغیر و مجنونه، اگر ضرر کرد مال اونش که تجارت کرده، بی خود تجارت کرده مثلا. خب پس در مال و تجاره یتیم و مجنون تعبیر به وجبه میکنه مقنعه، اما همین مقنعه در زکات و مال و تجاره وقتی که مسئله رو عنوان میکنه عبارتش اینه کل متاع فی تجاره طلب من مالکهی بربهن او برأس ماله، هر متاعی در تجارت که از مالک یا برب میخرن یا اقلا به سرمایه میخرن یعنی ضرر نداره، فلم یبعهو با ای که میخرن نمیفروشد طالبا للفضل فیه، میخواد بیشتر بشه، فحال علیه الهول هی نفروخ نفروخ تا یه سال شد، ففیه زکات به حساب قیمته اذا بلغت ما یجب فی مثلهی من المال صامت از زکات، یعنی اگه به حد نصاب برسه، نصاب مال و تجاره رو به طلا و نقره حساب میکنن یعنی قیمتش رو حساب میکنن، پس باید مال و تجاره به اندازه 20 دینار یا 200 درهم باشه. این است که میگه اذا بلغت این مال و تجاره ما یجب فی مثلهی من المال صامت از زکات، مال صامت طلا و نقره است که ساکت اونجا نشسته، در مقابل مال متحرک است که به تجارت میندازم. خب این فرمود که ففیه زکات سنتن مؤکده علی المعصور عن صادقین علیهم السلام، که پس زکات مال و تجاره رو میگه سنت مؤکده مستحب مؤکد، این در صورتی که به سرمایه یا زیادتر بخرن، و اگه به کمتر میخرن خیلی خیلی خوب. حالا بالاخره و متا طلب به اقل من رأس ماله، اما اگه این مال و تجاره رو کمتر میخرن، 100,000 تومان این جنس رو خریده است، هر وقت میخواد بفروشه کمتر میخرن، فلم یبعهو اینم چون کمتر میخرن نمیفروشه، فلا زکات علیه، زکات برش نیست، و این حال علیه حول و احوال ولو چند سالم بمونه، وقت بعد میگه وقد رو بگم انهو ازا باهو زکاه لسنت واحده و ذالک هو الاحتیاط، اگر به منفعت یا مساوی میخرن زکاتش سنت مؤکد است، اما اگه به کمتر میخرن زکات نداره میفرماد ولو احوال هم بمونه. بعد میگه قد رو بگه که ازا باهو زکاه لسنت واحده، همونی که مالک هم میگفت، در روایات ما هم هست، حالا میخونیم. خب پس مفید علیه الرحمه زکات مال و تجاره رو که در مقنعه عنوان میکنه، میگه سنت هم مؤکده. اما زکات مال و تجاره یتیم و مجنون هم یه وجبه. اینجا آیا میشد یه کسی بگه مال و تجاره یتیم و مجنون زکات داشته باشه و مالی بزرگا زکات نداشته باشه؟ خیلی مشکله. اینجا لابد جمعش، آقایون اینجور جمع میکنن، میگن چون در مال و تجاره ایشون فرموده سنتن مؤکده، پس او وجبه اونجا یعنی ثبته. در زمان ماها وجوب عبارت شده از اون الحکم الزامی، و الا وجبه به معنی ثبته و سقطه و اینها که کار دیوست وارونه. در اونی که همه مردم زکات میدن، صغیر و مجنون زکات نداره، اما یه چیزی که از دیگران زکات نداره دی زکات داره. البته روایتی داریم از پیغمبر اکرم که مضمونش این است که مال یتیمو به کار بیاندازید، به تجارت بیاندازید، برای اینکه زکات نخوردش. او عکسش رو دلالت میکنه، او معلوم شه اگه به کار بیاندازید زکات نداره و اگه بمونه زکات داره. خب پس بله، خب پس مستحب این وجبه رو ما پس تو پس وجبه رو درست نکردی شما. آخه وجبه میگه مفید اینجا، خیلی میگه وجبه. آخه پس اینجا آقا ببینین، علی حالن پس فتاوای اصحاب ما، اونی که مثلا عبارتش ظهور در وجوب داره صدوقان است، و عبارت مقنعه مفیدم در مال و تجاره یتیم وجبه داشت. حالا عبارت شیخ را هم در نهایه بخونیم. نهایه شیخ دارد که چند تو عبارت دارد، یکی اینه انکان معهو مالون یدیرهو فتجاره، اگه مالی دارد که در تجارت به جریان میندازد او رو، استحب لهو اخراج و زنهو ازا دخل وقتها و کان رأس المال حاصلن او یکون معهو ربه، اگه مالی داره که به تجارت میندازه زکاتش مستحبه وقتی که سال سر بره، در صورتی که سرمایه یا منفعت باشه. فَإِنْ كَانَ قَدْ نَقَصَ مَالُهُ، اگه مالش ناقص شد، یختش دوز بود، او کَانَ مَشْتَرَاهُ طُلِبَ بِأَقَلَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ، اینجا چیزی برش نیست، ای به کمتر میخواد. بعد شیخ میگه فَإِنْ بَقِيَ عِنْدَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اَحْوَالًا، اگه با وضع ضرر یه 7-8 سال مون، ثُمَّ بَاعَهُ اَخْرَجَ مِنْهُ زَكَاةً لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ. پس شیخ در نهایه فرمود مال و تجاره اگر به سرمایه یا بیشتر میخرن مستحب زکاتش، اگه کمتر میخرن زکات نداره، بله اگه چندین سال بمونه و بعد فروختی پولش کردی از شرش راحت شدی، یه زکات مستحبه بدی. این یه عبارت شیخ در نهایه. یه عبارت دیگر شیخ دارد کل ما یملکه الانسان مما عدد تسعت الاشیاء التي ذکرناها، همه ما یملک انسان غیر از اون چیز، فانه یستحب له ان یخرج منه الزکا، این یه خیلی عمومیه، هر چه غیر از نوع چیز داری، امامت هم مثلا فرض بگیرید، این عبارت میگه عمامه سرت هم مثلا فرض بگیرید مستحب است که یه زکاتی ازش بدی. یه عبارت دیگه باز نهایه دارد که اگر مستقرض چیزی رو قرض میکنه اونو اگه تصرف که فان تصرف فیه به تجارت و ما اشبه ها، یه چیز رو قرض کردی پولی رو درش تصرف کردی به تجارت، لزمت و زکات استحبابا، لازمت رو میگه استحبابا هم میگه. باز عبارت دیگه راجع به اطفال و مجانین داره، فین تجرم و تجرون به اموالهم نظرن لهم، یعنی بنای نظارت و به نفعشون، یستحب بله ان یخرج من اموالهم از زکات. پس شیخ علیه الرحمه در نهایت چهار تا عبارت داره که از هر چهار تا عبارتش استفاده میشه. زکات مال و تجاره مستحبه، چه در مال یتیم و مجنون چه غیر یتیم و مجنون. چهار تا عبارت رو من اینو خوندم. حالا شرایعم که کتابی است که حالا متن فقه هاست، شرایع اینجور داره: و فی مال تجارت قولان، احدهما الوجوب و الاستحباب و اصح. در مال و تجارت دو قوله. وقتی که شرایع می نوشته هنوز صاحب حدائق و فیض کاشانی نیمده بودن که از بیخ از دن هم وجوب و هم استحبابشو منکر بشن. لذا صاحب شرایع میگه که در مال و تجارت دو قول هست، احدهما الوجوب که مثلا لابد همو ابن باب وجه و اینو، بعد میگه ور استحباب و اصح. اما این که نه وجوب نه استحباب، این رو دیگه احتمالشو نداد. اینجا برای نفی وجوب، حالا ما عبارتو که خوندیم دو تا عبارت دیگه را هم تذکر بدیم. انتصار سید مرتضی میخواد وجوب و منکر بشه. تعبیرش اینه: و مما ظن انفراد الامامیه بهی نفی الزکات عن عروض تجاره وقد وافقهم فی ذلک. این نمیگه منفردات امامیه، میگه ظن انفراد امامیه، مثل که دغدغه داشته است. مظنه این است که امامیه منفردن که زکات مال و تجاره واجب نیست، نه مشهور عامه واجب میدونستن. و من ما ظن انفراد الامامیه به نفی الزکات عن عروض تجاره وقد وافقهم فی ذلک داوود ابن علی، هم داوود ابن علی است، و هو قول ابن عباس بما یربونه ان. بعد میگه و ابو حنیفه و اصحابه یوجبون فی عروض تجارت از زکات اذا بلغت قیمتها النصاب و هو قول الثوری و الاوزاعی و ابن حی و شافعی. در کلمات فقهای ما وقتی که میخوان بگن زکات مال و تجاره واجب نیست، یکی از ادلهی که ذکر میکنن این که میگن سید مرتضی عدم وجوب و به امامیه نسبت داده، چنده هم میخوان اجماع درست کنن. بدونید او عبارتی که فقها میگن این عبارته: و من ما ظن انفراد الامامیه به. حالا اگر یه چیزو سید فرمود از منفردات امامیه، این معناش این است یعنی شیعه ها اینو میگن، اهل سنت نمیگن. آیا معنیش هم این هست که همه شیعه ها میگن منفردات امامیه یعنی چیزایی که اهل سنت با ما موافق نیستن؟ اما نه این که همه امامیه اینو میگن که شما ازش اجماع بفهمین. بالاخره از این عبارت سید اینم تازه به نام زنه میگه، نمیگه و من فرده به هل امامیه، من ما زنه، در که جاها دیگه میگه من فرده. این عبارت علی حالن خواستن فقهای ما به سید اسناد بدن که اجماع هست بر این که مال و تجاره زکاتش واجب نیست. خب میگم پس به اجماع نیست، پس ادعا اجماع نکرده. خب ببین قنیه ابن زهره، ببین یکی از چیزایی که باز بهش تمسک شده اجماع ابن زهره است. حالا این بد نیست، قنیه ابن زهره میگه فزکات الاموال تجب فی تسعت اشیا. این قنیه هایی که چاپ شده سبع است اما غلطه، تسع است سبع نوشته. فزکات الاموال تجب فی تسعت اشیا، اون اوتو چیز رو ذکر میکنه، بعد میگه ولا تجب فی ما عدا ما ذکرنا به دلیل الاجماع، در غیر نه چیز واجب نیست به دلیل اجماع. پس ابن زهره ادعای اجماع کرد بر عدم وجوب در غیر نه چیز، غیر نه چیز زکات مال تجاره را میگیره. سید مرتضی گفت ما ظن انفراد الامامیه، از این دو تا عبارت خواستن مثلا بگن اجماعی شیعه است که زکات مال و تجاره واجب نیست. حالا این بالاخره امروز وقت ما صرف خوندن اقوال شد، حالا انشاءالله وقت فردا نوبت روایاته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.